آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیومزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 10 مارس در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزایی سلیمپور آغاز میکنیم.
تشکر عبدالقیوم و سلام شنونده عزیز. امروز با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان مطلب خان دولتوف رئیس دستگاه اجرایی ریاست این جمهوری تعیین شد. او در این مقام امیرشاه میرعلیوف را که به پارلمان رفت عوض میکند. مطلب خان دولتوف از سال 1994 رئیس کمیته اداره اموال دولتی بود و 4 سال پیش معاون مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی تعیین شد. امروز همین طور رئیس همکنون سابق امانت بانک محمد امین محمد امین، وزیر شغل اهالی رحمت بابوکلانوف، وزیر آب و آبیاری و سومن تقویوا رئیس کمیته زن و اویله تعیین شدند. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد امروز در کابل در پی ملاقات با همتای افغان حامد کرزی گفت ایران حضور نیروهای خارجی را روی حل صلح افغانستان نمی شمارد. احمد نژاد آمریکا را عیب‌دار کرد که در افغانستان بازی دوگانه پیش می برد. در واکنش به این اظهارات وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفته است که سفر احمد نژاد به کابل جز دردسر چیز دیگری ایجاد نخواهد کرد. امروز رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به پاکستان رفت. یک موضوع اصلی مذاکرات او نقش خواهد بود که اسلام آباد میتواند در مذاکرات احتمالی کابل با طالبان بازی کند. پاکستان که در گذشته از دولت طالبان پشتیبانی میکرد میخواهد در روند مصالحه با جنگیان معتدل سهم بگیرد. اخیرا پاکستان چندین رهبری طالبانی افغانستان و شمول رهبری دوم این گروه تندرو مولا برادر را بازداشت کرد، اما کابل قبلا پاکستان را به آن عیب‌دار کرده بود که جهت از بین بردن رهبران طالبان در قلمروش به قدر کافی عمل نمی کند. کابل همچنین از اسلام آباد استرداد مولا برادر و بیش از 40 تن دیگر با شمول جنگیان طالب از زندان‌های پاکستان را طلب کرده است. شیخ محمد سعید تنتاوی رهبر دانشگاه الازهر قاهره از معتبرترین تعلیمگاه‌های اسلام سنی در جریان دیدارش از عربستان سعودی بر اثر سکته قلب در سن 81 درگذشت. دیدگاه معتدل شیخ تنتاوی به برخی مسائل بحثی از جمله به حقوق زن خشم روحانیان را برمی‌انگیخت. تنتاوی تا 10 سال مفتی اعظم مصر بود و سال 1996 امام اعظم مسجد الازهر و شیخ اکبر دانشگاه الازهر تعیین شد. او ماه اکتبر به خاطر شرکت در انجمن امام اعظم با تاجیکستان سفر کرده بود. نایب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن امروز مکرراً گفت که تصمیم اسرائیل جهت احداث شهرک‌های یهودی‌نشین حسن لازم اعتماد برای مذاکرات صلح منطقه را به هم می‌زند. بایدن در پی ملاقات با رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس در رام الله گفت فلسطینی‌ها سزاوار یک دولت مستقل و کارآمد هستند. این اظهارات نایب رئیس جمهوری آمریکا همگی یک روز بعد از اعلان برنامه اسرائیل درباره بنیاد 1600 منزل دیگر در شرق بیت المقدس صدا داد. رهبران فلسطینی که شرق بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود میبینند شرک سازی اسرائیل را چالش عظیم با احیای روند صلح خاورمیانه مینامند. ادامه اخبار. امروز حدود 3000 نفر در شهر نورین قرغیزستان راهپیمایی کرده طلب گذاشتند که ماکسیم باقیف فرزند رئیس این جمهوری قرمانبیک باقیف از رهبری اژانسی رشد و سرمایه‌گذاری استعفا داده ترک کشور کند. ماکسیم باقیف 32 ساله در ماه نوامبر رهبر این نهاد تازه تأسیس دولتی تعیین شد. اعتراضگران او را با سوء استفاده از مقام و خطاکاری در جریان خصوصی گردانی کارخانه‌ها و کان‌ها عیب‌دار کرده تهدید می‌کنند که اگر او تا 16 مارس قرغیزستان را ترک نکند دست به اعتراض‌های باز هم بزرگتر خواهند زد. جنرال دیوید پتریوس فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا این روز در بشکک با رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک باقیف ملاقات کرد. در پی این مذاکرات دفتر باقیف گفت قرغیزستان پشتیبانیش از برنامه‌های اعمار مجدد افغانستان را ادامه خواهد داد. هم آمریکا و هم روسیه در قرغیزستان پایگاه هوایی دارند و آمریکا پایگاهش در فرودگاه مانس را به منظور تامین نیروهای خود در افغانستان استفاده می‌برد. و ماموران آژانس مبارزه علیه مواد مخدر تاجیکستان اخیراً از بغوشخانه فرودگاه دوشنبه نزدیک 5 کیلو هروئین کشف و مصادره کردند. مقامات این نهاد می‌گویند که کشف این مقدار بزرگ مواد مخدر توسط نوراوریچ دو سگ بوگیری آژانس میسر شده است. فعلاً جستجوی صاحبان بار ادامه دارد. آژانس ضد مواد مخدر به خاطر مبارزه موثرتر با قاچاقبران از خدمت سگان بوگیر فراوان استفاده میکند و یک مرکز کینولوژی نیز به این خاطر تأسیس داده است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزایی سلیم پور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری شام چهارشنبه رادیوی آزادی را همزمان از پراگا و دوشنبه می شنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زائد را به شما پیشکش می کنیم.
مطلوب خان دولتوف کیست و چطور به مقام رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان رسید؟
شیخ تنتاوی، بزرگترین چهره مذهبی و عالم اسلام، در سن 81 سالگی درگذشت.
و دادگاه عالی تاجیکستان 33 نفر عضو جماعه تبلیغ را از تالار دادگاه رها و 23 نفری دیگری این گروه را به مدت‌های گوناگون محکوم به زندان کرد. برنامه را ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مطلوب خان دولتوف مشاور دولتی ریاست جمهوری در امور اقتصادی را رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین کرد. مطلوب خان دولتوف یکی از نزدیکان رئیس جمهور و از مقام به اصطلاح دراز عمر دولت امام علی رحمان است و 15 سال اخیر، یعنی از زمان به رهبری رسیدن آقای رحمان در تاجیکستان، در وظیفه های مهم دولتی و حکومتی کار کرده است.
بله، وای اکنون در این مقام یکی دیگر از شخصیت های نزدیک به رئیس جمهور امیرشاه میرعلیف را که نماینده پارلمان انتخاب شده است عوض می کند. کارشناسان ریاست دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان را یکی از وظیفه های کلیدی در دولت تاجیکستان ارزیابی می کنند. به اعتقاد برخی از صاحب نظران، این وظیفه به اصطلاح دست راست رئیس جمهور به شمار می رود.
بله عبدالقیم، در این باره ما تفصیلات بیشتری موضوع را از همکارمان رحمت کریمی دولت می شنویم.
تعیین مطلوب خان دولتوف به وظیفه رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان را از تغییرات های عمده کادری اخیر ارزیابی میکنند، زیرا رهبری دستگاه ریاست جمهوری از امکانات خوبی دسترسی به سردار دولت برخوردار است. ولی روی کار آمدن شخصی که به قول کارشناسان از نزدیکان پرزیدنت است، احتمال بعضی سر و صداها در باره تکیه به خیش و اقربا را نیز افزایش می‌دهد. سیمودین دوستوف، کارشناس در امور سیاسی، می‌گوید به این وظیفه باید نفری تعیین می‌شد که در عملی کردن سیاست دولت تاجیکستان در 2 سال آینده و حمایت از ساختمان نیروگاه راغون مساعدت کرده می‌توانست. و افزود
باید برابری دستگاه پرزیدنت تاجیکستان نفر تعیین میشد که میتوانست با مرکزهای گوناگون تصمیم گیری در تاجیکستان البته تواند برابر یا بالاتر از آنها صحبت کرده تواند. انتخاب مطلوب خان دولتوف نیز وابسته به همین صفتها تا البته به نظر گرفته شده.
آقای دوستوف همچنین افزود مطلوب خان دولتوف در بیرون آمدن از بحران اقتصادی و بیشتر شدن نشان دهنده های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در سال 2009 نقشی مهم بازیده است. مطلوب خان دولتوف 60 ساله نامزد علوم اقتصاد است و رساله نامزدیش را سال 1978 حمایت کرده است. تا سال 1983 در اکادمی علوم تاجیکستان از جمله کاتب آزاد حزب کمونیست و کارمند شورای وزیران تاجیکستان بوده است. از سال 1991 تا سال 2001 معاون و رئیس کمیته دولتی اداره اموال دولتی و تا سال 2006 رئیس کمیته نظارت دولتی مالیوی تاجیکستان بود. از سال 2006 تا به حال وظیفه مشاور دولتی سیاست اقتصادی رئیس جمهوری تاجیکستان را اجرا میکرد. کارشناسان فعالیت های او در کمیته دولتی اداره اموال دولتی را تاریک ارزیابی میکنند، با آن دلیل که محض در این مرحله یک دوره خصوصی گردانی در تاجیکستان انجام یافت. به قول آنها این روند سالهای را بر جای گذاشته است که تا حال پاسخ خود را پیدا نکردند. مطلوب خان دولتوف در سمت رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان امیرشاه میرعلیف که یکی دیگر از منصبداران به اصطلاح دراز عمر حکومت امام علی رحمانوف را عوض میکند که اخیرا در صدر رویخط حزب خلق دموکراتی نماینده پارلمان شد. کارشناسان میگویند این با آن معناست که مطلوب خان دولتوف نیز مثل میرعلیف از افراد نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان است. امنیتی عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در وظیفه ریاست دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر تنها افراد وفادار به رئیس جمهور تعیین میشوند.
همه چی وابسته است به صداقت این فرد با اون جناب رئیس جمهور است و به هم بزن باید یک رشته خشگر داشته باشد. به همین خاطر انتخاب شده است، نه به خاطر که این شخص یک همچون در تاجیکستان معروف است و میتونن تمام کارهای دستگاه را به یک حالت خوب دارند.
ایده از کارشناسان بر رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین شدن مطلوب خان دولتوف را به جز تجربه در قرابت خویشاوندی او با رئیس جمهور نیز ارزیابی میکنند. رسما این اطلاع تایید نشده است و در این مورد تنها در رسانه ها گفته میشود. اما کارشناسان میگویند از جمله خویشاوندان رئیس جمهور در حکومت تاجیکستان چند نفر فعالیت میکنند، از جمله دختری او آزاده رحمانوا و پسرش رستمی امامعلی.
مطلب خان دولتوف رئیس جدید دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان و نظرها پیرامون این شخصیت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شیخ محمد سید تنتاوی رئیس دانشگاه الازهر قاهره، بزرگترین مرکز معتبر تعلیم علوم اسلامی در جهان، در سن 81 از بیماری سکته قلب در جریان سفرش به عربستان سعودی از عالم چشم پوشید.
شیخ تنتاوی از روحانیون سرشناس در مسائل فقه سنی محسوب می شد و با نظری معتدلش در مسائل بحثی از جمله حقوق زن در اسلام فرق می کرد.
عبدالقیوم، یک نکته یادم می آید که این دانشمند معروف ماه اکتبر سال گذشته، یعنی سال 2009، در روزهای برگزاری انجمن سال امام اعظم ابو حنیفه از تاجیکستان بازدید و در مراسم بزرگداشت سالگرد امام اعظم در حضور مهمانان خارجی و داخلی در یک تالار دوشنبه صحبت کرده بود.
بله نور محمد، اما نگاه به راه زندگی و میراث علمی و دینی شیخ محمد سید تنتاوی را در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور میشنویم.
در گذشت شیخ محمد سید تنتاوی جهان اسلامی سنی را از یکی از روحانیان خیلی معروف و محترم و از لحاظ دیدگاه به مسائل معتدل محروم کرد. شیخ تنتاوی طی 14 سال اخیر مقام شیخ اعظم دانشگاه الازهر قاهره را به خاطر حمایت از تفسیر عنعنوی اسلامی سنی در مقابل چالش‌های ناشی از گروه‌های تندروی مذهبی نظیر القاعده و طالبان استفاده می‌برد. او به طور مکرر استفاده حمله‌های تروریستی علیه مردم آسایشته و اهداف غیر نظامی را محکوم می‌کرد و افرادگرایی را عمل ضد اسلامی میخواند. شیخ تنتاوی در ماه اکتبر سال گذشته ضمن بازدید از تاجیکستان و شرکتش در انجمن گرامیداشت سال امام اعظم در یک گفتگوی اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی موضع قاطعانه‌اش در این مسئله را بار دیگر تکرار کرد و از جمله گفت:
ما قال احد من العقلاء بان
مردم با فرهنگ و عاقل هیچگاه نمیگویند که اسلام با تروریسم و خرابکاری ارتباط دارد. معنای تروریسم خراب کردن و زندگی مردم آسایشته را ناآرام و زیر خطر گذاشتن است و همه دینهای آسمانی با شمول دین اسلام و همچنان اهل بشریت آن را محکوم
می‌کند.
شیخ محمد سید تنتاوی رهبری دانشگاه الازهر معتبرترین دانشگاه دینی اسلام سنی را بردوش داشت و از این لحاظ گفته ها و فتواهای او از ارزش عظیم معنوی و شرعی برخوردار بود. پیروان مذهب سنی به طور سنتی و همیشه به فرمانده های استادان الازهر به خصوص به اظهار نظر شیخ اعظم این دانشگاه احترام ویژه قائل هستند. و اما شیخ تنتاوی نه فقط به حیث رهبری این دانشگاه بلکه همچون یک روحانی نیز به سر خود در بین اهل سنت اعتبار فوق العاده ای داشت. در سال 2003 او با گزاران مرگ طلب را دشمنان اسلام حکم کرد. شیخ تنتاوی همچنین علیه سوء استفاده گروه های افراطی از تعبیر جهاد صدا بلند کرد و گفت فرق بین دین صلح پرور چون اسلام و گروه های افراطی در مورد تفسیر واژه جهاد فرق خیلی عظیم و مثل زمین و آسمان است. تقریبا هر گفته و هر فتوای تنتاوی به محض اهمیتش اسم شیخ را در سرخط اخبار قرار میداد. وقتی مقامات فرانسه پوشیدن روسری را در مکاتب منع کردند، شیخ تنتاوی فتوا داد که دختران مسلمان می توانند در ساعات حضور خود در مکتب روسری نبندند. این فتوا مبنی به عقیده شیخ بود که حضور بدون روسری دانشجو دختران مسلمان را بر احتمال از تحصیل محروم شدن آنها برتری میداد. سال گذشته گروه های سیاسی اسلامی مصر در پی صدور یک تصمیم پرسر و صدا شیخ طنطاوی را به آن متهم کردند که پوشیدن نقاب را برای دانشجو دختران در همه مکاتب دخترانه تحت نظر دانشگاه الازهر نیز منع کرده است. اما او در صحبت اختصاصیش با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت فتوایش چنین هدف نداشت.
ما هرگز فتو صدر نکردیم که زن مصری در کوچه و خیابان و دیگر مکانهای جمعیتی نقاب نپوشد. این امر ما مربوط به آن است که نباید دانشجو دختر در داخل سیمخانه های دانشگاه که در آنجا تنها دختران حضور دارند و تنها زنها تعلیم میگیرند نقاب پوشند. زیرا در آن سیمخانه ها تنها زنها حضور دارند با شمول آموزگارهای زن و حاجت به نقاب پوشیدن نیست.
در مسئله ابورت شیخ طنطاوی سقوط جنین را در مواردی مربوط به تجاوز به ناموس مجاز میدانست، اما او مخالف ختنه کردن دختران بود و میگفت این عمل ربط با دین و با اسلام ندارد. البته نمیتوان گفت که فرموده ها و فتواهای شیخ طنطاوی را همه قبول داشتند. در مسئله حقوق زنان او محافظه کار بود و امامت زن را برای ازدحام آمیخته نمازگزار نمیپذیرفت. شیخ طنطاوی میگفت در نماز پیش گذشتن زن اهل مسجد را متوجه قامت و بدن امام میکند که در نماز عملی جایز نیست. جنبش های سیاسی اسلامی در مصر اما طنطاوی را به آن عیبدار میکردند که دیدگاه معتدل در مسائل اسلامی را به خاطر خدمت به منافع دولت دنبال میکند. اما او که تا رسیدنش به مقام امام اعظم مسجد الازهر و شیخ اعظم دانشگاه الازهر تا 10 سال مفتی اعظم مصر نیز بود، همیشه این اتهام را رد میکرد و میگفت سیاست به موضع گیری های او تأثیر ندارد. و اما با مجرد درگذشت محمد سید طنطاوی این سوال در ذهنها علکه حق شده است که آیا قاهره بعدی او کی را به رهبری الازهر برخواهد گزید؟ اشرف حسن یک عضو دفتر طنطاوی برای ترس گفته است غالبا به صورت موقت به این مقام معاون شیخ محمد واصل را انتصاب خواهند کرد. البته تا آن روزی که رئیس جمهور مصر حسنی مبارک اسم جاینشین شیخ را اعلان کند.
در گذشت شیخ محمد سید طنطاوی رئیس دانشگاه الازهر قاهره، بزرگترین مرکز معتبر تعلیم اصول اسلامی در جهان. شنوندگان گرامی، بعد از یک آگهی درباره آزمون عکس ها در سامانه رادیوی آزادی، برنامه امون را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
همین خیل استید ما جون بد یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور می شود، از خنده می مونید.
بعد به خبرنگاری مردمی می فرستید، می دانم.
آن چه می بینم، آزمون بهترین عکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. دادگاه عالی تاجیکستان حکمی 56 تن از شهروندان این کشور را که با اتهام عضویت در سازمان مذهبی جماعی تبلیغ متهم می شوند صادر کرده است. برخی از اعضای این گروه با گناه تأسیس جماعی تبلیغ متهم و به سالهای طولانی از آزادی محروم شدند، اما برخی از اعضای این گروه با پرداخت جریمه از تالار دادگاه به آزادی رها شدند.
بله، اعضای این گروه 56 نفری جماعی تبلیغ سال گذشته بازداشت شده بودند و مرافع دادگاهی آنها پشتی درهای بسته در یکی از زندانهای شهری دوشنبه انجام می گرفت. در این باره جزئیات بیشتری داریم در گزارش همکارمان میرزا نبی خالقزاد در شهر دوشنبه.
دادگاه عالی تاجیکستان پشت درهای بسته 56 ساکن این کشور را برای تشکیل دادن سازمان جماعت تبلیغ در این کشور و بنابر شرکت عملی نمودن در ترویج این سازمان با جرمهای مختلف محکوم کرد. اگر 23 نفری آنها با جرمهای مختلف محکوم به زندان شده اند، 30 تن از آنها با پرداخت جریمه طبق قانون جزایی تاجیکستان رها شده اند. فرخ ملخوف سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با این گفت
نسبت آن 56 نفر برای تشکیل و اشتراک در فعالیت جمعیت تبلیغ که نسبت آن از جانب سود قرار اعتبار قانونی پیدا کرده در باره من فعالیتش با سبب به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی قبول شده گناهکار و محکوم کرده شدند. جریمه هاش به اندازه از نسبت 8 نفر جزا در نمود جریمه به اندازه 1600 برای حساب خوب به فایده دولت و 20 نفر جزا در نمود جریمه به اندازه 1500 نشان دهنده برای حساب خوب به فایده دولت و نسبت 5 نفر جزا در نمود جریمه به اندازه 2000 نشان دهنده برای حساب خوب به فایده دولت تعیین کرده شده است.
از فرخ ملخوف پرسیدم که 1000 و 2000 نشان دهنده چی معنا دارد و این چه نوع جزا هست؟ وی میگوید که طبق قانون کیفری تاجیکستان 1000 مبلغی است که تعیین کرده می شود و بعداً با رقم 35 ضرب زده می شود. یعنی نفری که گرفتار این 1000 نشان دهنده شد باید 35000 سومانی پرداخت کند و گناه خود را بشوید. آنهایی که 2000 نشان دهنده گرفته اند لازم است که 70000 سومانی بپردازند. حالا صحبت ما درباره جماعت تبلیغ شرح تنها این مسئله نیست. فعالیت این سازمان در تاجیکستان هنوز 4 سال قبل منع کرده شده بود. نماینده ریاست دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان سید بیگ محمد الله در رابطه با این مسئله گفت:
در تاریخ 3 مارس 2006 بعضی سازمان ها از قبیل القاعده و جنبش طالبان و اخوان المسلمین و جماعت تبلیغ فعالیتشون در دود جمهوری تاجیکستان من خاطر اون فعالیت اونها مخالف با قانونهای عمل کننده جمهوری تاجیکستان بوده است.
اما به نظر کارشناسان مسائل دین و مذهب جماعت تبلیغ فعالیت ارتجایی یا تندگرایی نداشته است. تبلیغ ها به مثل حزب تحریری ها گروه طالبان القاعده تندگرا نبودند. حکمت الله سیف الله‌زاده مسئول مرکز تحلیلی دیالوگ میگوید:
من نمیتوانم بگویم که جمعیت تبلیغ یا فعالیت این جمعیت تبلیغ کدام نگرانی ها یا تشویش یا خطر به جامعه مسلمانی ما داشته باشند. گروه تنها هدفشان یک چیز است: دعوت به خاطر خدا، یعنی رو آوردن به ارزش های اسلامی.
اخیرا حاج اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان و روحانی سرشناس به دادگاه عالی تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که قرار خود درباره به فهرست سازمان و حرکت های افرادگرا و تروریست وارد کردن جماعت تبلیغ را بیکار کند. محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز از این پیشنهاد استقبال کرده بود، ولی دادستانی کلی تاجیکستان بازنگری قرار درباره جماعت تبلیغ را غیر ممکن ارزیابی کرده بود. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم دادگاه عالی تاجیکستان برای 56 تن از اعضای جماعت تبلیغ که 23 نفری آنها محکوم به زندان شدند و نظری جامعه تاجیکستان درباره خود جماعه تبلیغ یک رنگ نیست.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
ادامه مجله شنگوهی. بانک جهانی آماده است برای بازرسی فنی ساختمان نیروگاه راغون به تاجیکستان کمک کند. احتمال دارد طرح فنی و محیط شناسی که از سوی این بانک آماده می شود کشورهای منطقه اعتراف کنند. موتو کنیشی رهبری منطقه‌ای بانک جهانی که امروز در شهر دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات داشت گفت ساختمان این نیروگاه دو دوره را در بر می‌گیرد و دوره دوم این ساختمان هزینه های زیادی را طلب می‌کند که دولت تاجیکستان در تنهایی چنین امکان را ندارد.
بله عبدالقیوم، اگر در یاد داشته باشه در ساعت‌های اولی این ملاقات سر و صداهای پخش شد که گویا بانک جهانی آماده است برای تشکیل کنسورسیوم که در ساختمان نیروگاه برقی راغون شرکت کند سر و صداها پخش شد، ولی بانک جهانی گفته است که برای کمک به تاجیکستان آماده است، ولی طرح فنی و اکولوژی نیروگاه راغون را می‌خواهد که تهیه کند و همین گونه آمادگی ها در گذشته هم بود، ولی متاسفانه به دلایل مختلف این کار به تأخیر افتاده بود. و همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در این باره گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
بانک جهانی به طرح‌ریزی برنامه فنی و اکولوژی ساختمان نیروگاه راغان آماده شده است. ماتو کنیشی رئیس منطقوی بانک جهانی پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که بانک جهانی برای اجرای این برنامه مبلغ پیدا کرده است و برای طرح‌ریزی گروهی کارشناسان بین‌المللی را جلب خواهد کرد. جناب کنیشی گفت که روند اجرای این برنامه تا 18 ماه ادامه خواهد یافت. جناب کنیشی افزود:
The results will be all shared and studied by all five countries. Also the
نتیجه کار این متخصصان یا طرح فنی و اکولوژی آماده شده برای بررسی با کشورهای پایانابی منطقه نیز ارائه خواهد شد و پس از موافقت و پذیرفته شدن آن این تر اجرا خواهد شد.
ماتو کنیشی گفت که این پژوهش‌ها نه تنها از سوی بانک جهانی انجام می‌شود، بلکه گروه متخصصانی سرشناس نیز در اجرای این طرح جلب خواهد شد. ماتو کنیشی گفت که دولت تاجیکستان چند سال پیش از بانک جهانی خواهش کرده بود تا طرح فنی و اکولوژی نیروگاه راغان را تهیه کند و افزود: اما بانک جهانی با دلایل مختلف نتوانست این کار را به زودی انجام بدهد، بخصوص برای بانک به دست آوردن توافق و یا رضایت کشورهای منطقه خیلی سنگین بود. ماتو کنیشی گفت که بانک جهانی پس از پذیرفته شدن طرح فنی و اکولوژی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای منطقه با تشکیل کنسورسیوم بین‌المللی در ساختمان نیروگاه راغان اقدام خواهد کرد. این در حالی است که دولت تاجیکستان قصد دارد نیروگاه راغان را با پول مردم خود بنیاد کند. ماتو کنیشی با این سوال رادیو آزادی: در صورتی که تاجیکستان تلاش دارد این نیروگاه را با توان خود بسازد، در آن صورت هدف از تشکیل کنسورسیوم بین‌المللی چیست؟ گفت:
Rogun right now the way it was designed is built in two phases. One is phase 1 which is a smaller what we call run.
ساختمان این نیروگاه در دو دوره به نقشه گرفته شده است. دوره اولی آن برابر با توان سنگ توده است، ولی دوره دومی ساختمان راغان از لحاظ هزینه و توان با نیروگاه نارگ برابر است و دوره دومی ساختمان راغان بدون جلب سرمایه‌های خارجی و تشکیل کنسورسیوم غیر ممکن است.
It is the bigger dam that would be financed by the international consortium. If it proves to be feasible.
خبرنگاران از ماتو کنیشی پرسیدند که تا آماده شدن طرح فنی و اکولوژی نیروگاه راغان تاجیکستان میتواند کار در این نیروگاه را ادامه بدهد؟ گفت:
What my understanding is that the rehabilitation
تا جایی که من اطلاع دارم تاجیکستان میتواند کارهای آمادگی و برقرار کنی در ساختمان نیروگاه برق آبی راغان را ادامه بدهد.
We'll continue to go on.
گذشته از این ماتو کنیشی افزود: ما با پرزیدنت تاجیکستان در باره جلب شرکت ها همچنین کارشناسان و متخصصان خارجی در کارهای برقرار کنی و آمادگی در ساختمان نیروگاه راغان صحبت کردیم. هدف از جلب متخصصان خارجی در آن است که آنها توانند صفت کارهای انجام شده را کنترل و نظارت کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی بانک جهانی برای بازرسی فنی و نقشه زیست محیطی محل ساختمان نیروگاه برق آبی راغان در تاجیکستان.
بعد از یک ترانه برنامه من را ادامه می دهیم.
فریاد من از فراق یار است و وال من از غم نگار است، بی روی شما هی نگار تو سرای من بخونه گار است، بی روی شما هی نگار تو سرای من بخونه گار است. فریاد من از فراق یار است و وال من از غم نگار است، خون جگرم ز فرقتی تو از دروانه در کنارم، خون جگرم ز فرقتی تو از دروانه در کنارم. دردی دلی من زیاد گذشت است، جانم ز فراق بیقرار است. دردی دلی من زیاد گذشت است، جانم ز فراق بیقرار است. از خوزی همی من آگهی نیست، با وقت که جهان پای دارست. فریادی من از فراق یار است، افغانی من از غمی نگار است. خونی جیگرم زی فرقتی تو، ازی در روان در کنار است. خونی جیگرم زی فرقتی تو، ازی در روان در کنار است.
ترانه را با صدای محمد رافی میشنیدید. صدای محمد رافی واقعا صدای پدر زنده یادش کرامت الله قربان را به یاد میارد. شنوندگان گرامی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
در نیمه دومی این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق از قرقیزستان بازدید و با رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد.
آیا سر و صداها درباره تمرکز تکنیکی نظامی ازبکستان در مرز کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان واقعیت دارد؟
و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از کابل بازدید و همکاری ها را با رهبری افغانستان بررسی کرد. تا کجا این همکاری ها ثمر بخش خواهند بود؟ ادامه برنامه. امروز جنرال دیوید پتروس رئیس ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا از قرقیزستان بازدید و با قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد. جنرال پتروس فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق را نیز بر عهده دارد. در آستانه این بازدید آمریکا اعلان کرد که به قرقیزستان کمک مالی میکند تا در جنوب این کشور در ولایت بادکند مرکزی ضد تروریستی بنیاد شود.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان بعد از ملاقات با جنرال پتروس از جانب خود اظهار داشته است که قرقیزستان یک جا با محافل بین المللی در بازسازی افغانستان سهم خواهد گرفت. نکته دیگر جالب این است که هم آمریکا و هم روسیه در قرقیزستان پایگاه نظامی دارند و برای آینده نقشه های دیگر نیز دارند. میراسرار فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک درباره بازدید جنرال پتروس از قرقیزستان چنین گزارش می دهد.
دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان می گوید ملاقات در پایه یک سفر دیوید پتروس به بیشکک راه اندازی شد. بنا به این منبع دیوید پتروس گفته است که ایالات متحده آمریکا اهمیت همکاری های قرقیزستان در احیای افغانستان و سهم این کشور در مبارزه با تروریسم بین المللی را خیلی با ارزش ارزیابی میکند. با گفته فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده آمریکا، قرقیزستان از عملیات نیروهای ائتلافی ضد ترور در افغانستان که تحت عنوان آزادی شکست ناپذیر پیاده می شود پشتیبانی می نماید. این سفر فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح دیوید پتروس به قرقیزستان زمان صورت می گیرد که بنیاد یک تمرینگاه ضد ترور در ولایت بادکند این کشور موجب گفتگوزارهای پرسر و صدا قرار گرفته است. همچنین شورای موی سفیدان قرقیز تقاضا نموده است که ایالات متحده آمریکا مرکز انتقال ترانزیتی را از میدان هوایی منس بیشکک بیرون کشد. ریکاردو بادن یک افسر ائتلاف ضد ترور در مرکز انتقال مواد ترانزیتی میگوید با وجود این گفتگوزارها به حیث یک افسر آمریکایی پیرامون بنیاد تمرینگاه ضد ترور در بادکن یگان اطلاع ندارد. با گفته ریکاردو بادن وی کارمند سفارت نیست که به این مسئله ها توجه کند. در همین حال امربیگ اومتالیف عضو شورای موسویدان قرقیزستان میگوید
считаем, что перевозки гуманитарных или иных грузов мирного характера можно осуществлять по линии гражданской авиации.
با گفته امربیگ اومتالیف شورای موسویدان چنین میشمارد که انتقال مواد بشر دوستانه و مواد دیگر مورد نیاز مردم افغان را می توان توسط هواپیماهای ملکی نیز انجام داد و می افزاید از این لحاظ شورای موی سفیدان تقاضا می نماید که تا انجام خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور از میدان هوای منس هواپیماهای نظامی پرواز خود را کاملا قطع کنند. با تاکید امربیگ اومتالیف در یک کشور موجودیت پایگاه نظامی دو کشور ابرقدرت که از موقعهای مخالف جانبداری می کنند غیر امکان است. امومرد سریف کارشناس مسائل سیاسی قرقیز میگوید که موافق سازشنامه طلب خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور باید کم از 6 ماه قبل در میان گذاشته شود. مرد سریف افسود ولی در همین حال پیرامون استقرار نیروهای ائتلاف ضد ترور ایران و روسیه نیز اعتراض نمودند. به عقیده کارشناس سریف بعد چنین واکنش ها قرقیزستان دوره مشکل ترین خود را پس سر می نماید. مرد سریف گفت جای شبهه نیست که به بیشکک آمدن جنرال آمریکایی دیوید پیتریوس و ملاقات وی با پرزیدنت باقیف از حمایت موقع ایالات متحده در منطقه منشأ گرفته است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بازدید جنرال دیوید پیتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق از قرقیزستان. باز هم در برنامه امان از مسئله منطقه یا وز در مرز میانی قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان دور نمی رویم. شما چی میگید عبدالقیوم؟
بله نور محمد، مخصوصا که وقتهای اخیر خبرها در باره حتی تیر اندازی ها به سوی شهروندان یک دیگر یا به قول مرز شکنان است در مطبوعات به تب رسید و سر و صداها در باره سردی روابط میانی تاجیکستان و ازبکستان افزایش یافته است.
ببینید واقعا هم اخیرا سر و صداهای به گوش می رسد که امروزها جانب ازبکستان در مرز با تاجیکستان و قرقیزستان یعنی در وادی فرغانه شماره تکنیکی نظامی خود را افزایش داده است. بعضی تحلیلگران هم میگویند که چنین رفتاری ازبکستان شاید هوشدار به همسایگانش است که سالهای اخیر با میل ازبکستان قدم بر نمی‌دارند و میخوان استقلالیت نشان دهند.
ببینید نور محمد، به هر صورت این گونه سر و صداها خیلی زیادند و برای روشن کردن این آوازها امروز همکارمون معصوم محمد رجب به یکی از ناحیه های هممرز با ازبکستان ناحیه سپیتامین سابق ناحیه نو رفت تا وضع را از نزدیک پیگیری کند. در یک صحبت تلفنی از او پرسیدیم که تا چه حد آوازها درباره زیاد کردن تکنیکی نظامی در مرز دو کشور اساس دارد. او گفت
در صورت عموم وضع در منطقه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه سپیتامین و از آن سو بیکاباد ازبکستان ظاهرا آرام به نظر می رسد، اما در سیمای همصحبتانم در سیمای ساکنانی که از مرز عبور و مرور می کردند یک نوع خواتری یک نوع نگرانی دیده می شود و در صحبت ساکنان مناطق نزدی مرزی می گفتند که در وقتهای اخیر عبور و مرور از مرز خصوصا گذشتن از جانب ازبکستان به تاجیکستان خیلی دشوار شده است، چون که ترتیبات سخت‌تر شده است و به ساکنان ازبکستان خصوصا آن جانب اجازه نمی دهد و از این سو هم به ساکنان تاجیکستان هم خیلی با ترتیبات سخت از روی ویزا و به ساکنان مناطق نزدی مرزی هم بعد پرسیدن اون که و چی خاطر می روند چند وقته و چی سبب اون وقت اجازه می دهند.
بعضی از رسانه ها چنین خبرها را نشر کردند که در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان از جانب ازبکستان افزایش واسطه های تکنیکی نظامی به مشاهده می رسد.
بله عبدالقیوم، خصوصا ساکنان مناطق نزدی مرزی که من امروز با آنها در صحبت بودم درباره دیر داورده شدن زیره پوش و تنک و ماشین های جنگی ازبکستان به مرز صحبت میکردم. مثلا میگفتن که یک نفر ساکن مسجد گفت که در مسجد هم دیده است که به خط مرز چند عدد تنک و زیره پوش از جانب نیروهای مرزبانی ازبکستان آورده شده است و در سپیتامین هم بعضی ساکنان این گونه صحبت ها میکردند. اما راستی از بس که به ما اجازه ندادند، حتی مرزبانان تاجیک اجازه ندادند که تا اون خطی مرز نزدیک شویم و ببینیم که آیا واقعا نیروی حربی ازبکستان در مرز تقویت داده شده است یا نه. از گفته منابع مرزبانی هم میگفتند که واقعا از بازی که تاجیکستان اعلام کرد که راغون بنیاد میکند آوردن تنک ها زیره پوش ها نه به طریق دائمی اما گاه گاه در خط مرزی ازبکستان مشاهده میشود.
شاید از آن که ازبکستان از سازمان پیمان امنیت دست جمعی خارج شد و همچنین تفتیش و بازرسی و بازپرسی شهروندان در هنگام عبور و مرور را تقویت داده است، شاید این هم همه چیزها باشند که مردم در تشویش شده باشد.
بله واقعا این هم یک یک عامل اصلی است، به خصوص اینکه در ماه اپریل در منطقه سعودی تاجیکستان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی با یک نشست در خودند اعلان داشتند که یک تمرین مشترک علیه نیروهای احتمالی تروریستی برگزار میکنند و ازبکستان اظهار داشت که در این تمرین اشتراک نمیکند. اما از سوی دیگر هم صحبتان هم میگفتند که امروز تقویت بخشیدن مرز از سوی ازبکستان، شدید شدن ترتیب عبور و مرور برای شهروندان تاجیکستان که میخواهند به سوی ازبکستان با ویزا یا از روی همان مقرراتی که برای ساکنان نزدی مرزی هست گذرند، و خصوصا اجازه ندادن به ویزای شهروندان ازبکستان به تاجیکستان. این گفتند از زمان شروع شد که تاجیکستان اعلام داشت که بدون اشتراک سرمایه‌گذاران خارجی هم راغون را بنیاد میکند و ازبکستان شاید یک نوع واکنش خود را، یک نوع نارضایتی خود را از این اقدام تاجیکستان به نمایش میگذارد.
با تشکر از معصومه محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوخت که در رابطه با وضع مناطق مرزی با ازبکستان از مرز میان تاجیکستان و ازبکستان با عبدالقیوم همکارم در این برنامه صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اکنون در برنامه همون می پردازیم به مسئله همکاری های ایران و افغانستان. طوری که در خبرها شنیدید، امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از کابل بازدید و با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کرد و بعد از این ملاقات در کابل امریکا را برای بازی به قول خودش دوگانه متهم کرد و گفت حالا امریکا با تروریست های مبارزه می کند که زمان خودش در تشکیل آنها سهم داشت.
دو روز پیش حامد کرزی در کابل با روبرت گیز وزیر دفاع امریکا نیز همین گونه ملاقات داشت و روزهای اخیر امریکا نیز ایران را به بازی دوگانه متهم میکند و میگوید از یک طرف ایران میگوید که میخواهد با حکومت افغانستان رابطه خوب داشته باشد و از طرف دیگر با کمک به طالبان تلاش های امریکا و ناتو را برای تامین ثبات در افغانستان برهم میزند.
بله، در یک گفتگو با حسین آریان تحلیلگر امور منطقه در رادیوی آزادی، نخست از وی پرسیدم در زمینه تضادها در مناسبات میان افغانستان و ایران با امریکا تا کجا افغانستان و ایران میتوانند با یکدیگر همکاری های پرثمر داشته باشند.
کار بسیار مشکلی است. همونطوری که گفتید ایران امریکا را به دودوزه بازی
بله.
متهم کرده و آقای احمدی نژاد در سفر یک روزه خود به کابل
بله.
از این موقعیت استفاده کرده و بیشتر حملات رو متوجه آمریکا کرده. خیلی راحت گفته که آمریکا به قول ایشان 100 میلیارد دلار هر سال در افغانستان خرج میکنه، اگه نصف این پول رو به افغانستان بده تمام مسائل حل میشه، در حالی که واقعا مسئله اینطوری نیست. آمریکا هم در عین حال ایران رو متهم کرده که اونطوری که باید صادق باشه، صادقانه در قبال افغانستان رفتار نمیکنه. این تضادی رو که در سیاست ایران هست در قبال افغانستان از هر جهت قابل مقایسه است. از یه جهت ایران میگه که بایستی قوای آمریکا از افغانستان خارج بشن، در حالی که افغانستان قادر به تامین امنیت خودش در شرایط فعلی نیست.
بله.
و اگر قوای خارجی از افغانستان خارج بشن و ما به طور واقع بینانه به این مسئله نگاه بکنیم، کشور به دست چه کسی خواهد افتاد؟ در گذشته که به دست طالبان افتاد، طالبان دشمن شماره یک ایران بود و همینطور بالعکس. حالا هدف از آقای احمدی نژاد و اینکه بایستی همه قوای خارجی خارج بشن، چه کسی میتونه جایگزین این باشه؟ یعنی این دوگانه است. از یه طرف میخواد که آمریکا اونجا نباشه و از یه طرف نمیخواد که طالبان بر سر قدرت در افغانستان نباشه.
پس با نظر داشته این تضادها، آقای آریان، ما میتوانیم بگوییم که همکاری های تهران و کابل میتواند صمیمی باشد و تا کجا ثمر بخش خواهد بود؟
تا حد خیلی کمی میتونه ثمر بخش باشه اگر سیاست ایران در قبال اون چی که در افغانستان میگذره و واقعیات هست تغییر بکنه. ایران نگرانی های بسیار زیادی از جهت افغانستان داره.
بله.
مسائل مرزی، یعنی تأمین امنیت مرزی هست. مسائل مواد مخدر هست که در افغانستان تولید میشه و افغانستان 90% تریاک دنیا رو تولید میکنه.
بله.
افزایش روزافزون معتادان در ایران. ایران تبدیل شده است به یک کانالی برای عبور مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به خارج و همینطور تأمین مصرف معتادان بسیار زیاد در ایران. و مسائل دیگری که نظر ایران هست، همکاری ها و تعمیق همکاری ها در زمین های فنی، همکاری های اقتصادی هست. اگر سیاست ایران واقعا در رابطه با این مسائل باشه و این میتونه مفید باشه هم برای ایران و هم برای افغانستان، ولی اون طوری که دولت احمدی نژاد داره بیان میکنه و حرفایی رو که داره آقای احمدی نژاد میزنه مبتنی بر واقعیات نیست. یعنی میگه بایستی قوای آمریکا خارج بشند، تمام قوای خارجی باید از افغانستان خارج بشند، ولی نمیگه که چجوری افغانستان میتونه خودش امنیت خودشو برقرار بکنه. بله.
یکی از مسئله هایی که حکومت افغانستان در پیش گرفته است مذاکره با طالبان و آوردن بعضی از نمایندگان آنها به هیئت حکومت است. مثلا تاجیکستان همین مرحله را طی کرده بود وقتی که در تاجیکستان جنگ داخلی ادامه داشت. ایران مثلا در مذاکرات بین اپوزیسیون و حکومت تاجیکستان پا در میانی کرده بود. شما چی فکر میکنید؟ آیا ایران میتواند در مذاکرات حکومت کابل با طالبان همین گونه نقشه داشته باشد؟
میتونه نقش داشته باشه اگر یک سیاست مطلوبی رو، یک سیاست واقع بینانه رو دنبال بکنه. ما همینطور که گفتیم بسیار خوب در کشورهای غربی و دولت افغانستان در پی اینی که اون شماری از افراد طالبان رو که یک نظر ملایمی دارن جذب بکنه، وارد کار بکنه، ولی ایران از جهت بسیار زیادی نمیخواد که طالبان هیچ نقشی در اونجا داشته باشه، برای اینکه طالبان رو دشمن شماره یک خودش میدونه. اگر ایران بخواد این نقش رو در افغانستان بازی بکنه، علاوه بر همکاری با دولت افغانستان، باید یک زمینه همکاری بین ایران و آمریکا و دیگر کشورهایی که در اونجا نیروهای نظامی دارند برقرار بشه و چون این چیزی تا حالا ما ندیدیم.
با تشکر از حسین آریان، تحلیلگر امور منطقه در رادیوی آزادی که در زمینه بازدید محمود احمدی نژاد از کابل درباره مناسبات افغانستان و ایران صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
و باز هم دوباره به مسئله های تاجیکستان برمیگردیم. تاجیکستان در استانه روز مطبوعات تاجیک قرار دارد. در رابطه با این سنه هر سال در این کشور روزنامه‌نگاران و ناشران به فعالیت خود به وضع طبع و نشر نشریه ها نگاه می افکنند.
بله نور محمد، اما با وجود اینکه در دوام 18 سال استقلال تاجیکستان تا حال روزنامه ندارد و نشریه ها هفته یک شماره یا دو شماره چاپ می شوند، ولی باز هم پگاه همایش دست اندرکاران این ساحه در دوشنبه و منطقه های تاجیکستان در نظر است.
عبدالقیم، شما اینجا درباره مطبوعات و همایش کارمندان آن در منطقه ها یادآور شدید. ما همیشه هنگامی که درباره وضع مطبوعات در تاجیکستان صحبت میکنیم بیشتر وضع مطبوعات مرکزی در دوشنبه رو در نظر داریم.
نور محمد، شما با این گفته ها کدام پیشنهاد دارید؟
بله ببینید، ما البته در برنامه های پگاه، یعنی در روز مطبوعات تاجیک، به مسئله های اصلی این بخش خواهیم پرداخت، ولی حالا میخواهیم گزارش همکارمون ناصرجان مأمورزاده را پیشکش کنیم که درباره وضع مطبوعات در ولایت ختلان تهیه کرده است.
عدم دسترسی به منابع الٹرناتیوی اخبار در شهر و نواحی وادی وخش به ادعای کارشناسان در میان اهالی گرسنگی اطلاعاتی را به بار آورده است. با این وجود که فعلا در قلمرو ولایت ختلان نزدیک به 40 نشریه سطح محلی و ولایتی ثبت نام شده اند، تنها حدوداً 2 یا 3 نشریه به طور منتظم و آن هم هفته یک مراتب روی چاپ می‌بینند. گذشته از آن مؤسسی اکثر کلی نشریه ها حکومت ها یا مجلس های محلی وکیلان خلق میباشند و طبیعی است تحولات منطقه یا ناحیه را به آن صورت انعکاس میکنند که خواجگانشان میخواهند. رستمی سفر خبرنگار مستقل تاجیک میگوید تمامی نشریه های محلی حکومتی در ختلان از طریق آبونه به چاپ میرسند و طبیعی است این روزنامه ها باید از خواسته ها، انتظاری ها و از درد های خواننده خود بگویند. اما
نشریه محلی یا که ناحیه‌ای که میگن اکثر آنها تنها با تکیه با اون نشر میشوند که چیز شخصیت های اولی نهیه ها میخواند. نشریه ها اونقدر خواننده خوب هم ندارد، اگرچه که مجبوری با تعداد زیاد هم ابونه شود خلق هم، لیکن در روزنامه چیزی که مردم انتظار است اون مشتی و درد مردم دیده نمیشود.
و اما گرسنگی اطلاعاتی نه تنها بنابر نشر نشدن روزنامه ها در ختلان به بار آمده است، بلکه رسانه های الکترونی خبری هم در جنوب تاجیکستان فعالیت نامؤثر داشته. در بیش از 10 شهر و ناحیه منطقه موجی برنامه های تلویزیونی دولتی ختلان قابل دریافت نیستند. یوسف بیکوف ساکن ناحیه یاوون ولایت ختلان میگوید بنابر این که در این ناحیه تماشای شبکه تلویزیونی ختلان غیر امکان است و نیز روزنامه ناحیوی گاه گاه به نشر می رسد، مردم از تحولات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی یاوان ناآگاه می مانند.
نه نمیگیرم ناحیه یاوان مده همین موجی که همین تلویزیونش ولایت ختلان ما تماشا نمیکنیم. مردم همه تلویزیون های جمهوریوی را تماشا میکنند. روزنامه صبح یوان در روزهایی که میگویند پرازنیک این هم خیلی روزها در چوب میشود، ای بغض روزهای پرازنیک ها یکون بر چوب نمیشود.
و اما مشکلی دیگر این است که به ویژه در نواحی نزدی مرزی با افغانستان و ازبکستان ساکنان محلی از تماشای تلویزیون ختلان محروم بوده بیشتر شبکه های تلویزیونی کشورهای همسایه را تماشا میکنند. خورشید سفرف مدیر دفتر نمایندگی تلویزیونی دولتی سفینه در قرغان‌تپه میگوید با این حال امنیت اطلاعاتی تاجیکستان میتواند خلل دار شود.
باز مردم بیشتر به امید رادیو و تلویزیون رو آوردند که امروز ما فکر میکنیم که فضای اطلاعاتی تاجیکستان صاحب ندارد.
در همین حال همرو سلیموف رئیس کمیته صدا و سیمای ولایت ختلان میگوید تلاشی حکومت هم این است که ساکنان ختلان بیشتر از تحولات منطقه از طریق رسانه های وطنی خبردار شوند، نه به واسطه شبکه های خارجی تلویزیونی.
کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کارهای را به شما رسانده شده است که امروز مردم از تلویزیون رادیویی خود تاجیکستان بهره ور گردند و از جمله در گروه شهر نوایی که در سرحد جایگیرند، از جمله در سرحد با جمهوری اسلامی افغانستان و با جمهوری ازبکستان.
در حال حاضر در قلمرو ولایت ختلان تنها دو شبکه تلویزیونی غیر حکومتی در شهر قرغان‌تپه و ناحیه واسه و همچنین یک نشریه جمعیتی با نام پژواک در کلوب و یک نشریه حزبی همروزی خلق در قرغان‌تپه فعالیت میکنند. نصیرجان مامورزاده، رادیو آزادی قرغان‌تپه.
نگاه بود به وضع مطبوعات در ولایت ختلان در آستانه روز مطبوعات تاجیکستان.
همیخل استد نجوم بید یک اکس کریم.
من باید روان وقت ندارم.
عجب اکسی زور میشود از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم.
آن چه میبینم آزمون بهترین اکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا ایدی نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین اکس ها.
و شنوندگان ارجمند، در این دقیقه های برنامه حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج بازی های مرحله نهایی جام رستم دولتبایف و سفر تیم فوتبال استقلال دوشنبه به ترکیه گزارش می دهد.
مرحله نهایی مسابقه جمهوریوی جام رستم دولتبایف اید به فوتبال در ناحیه خراسان ولایت ختلان با شرکت 8 دسته در دو گروه جریان دارد. در سبقت گروه ا دسته های خیری شهری وحدت و ریگر تدزی شهری ترسونزاده 4 امتیازی به دست آوردند. از روی تناسبی بهتری توپ ها تیم خیر که یک گل بیشتر به ثمر رسانده است در جای اول و ریگر تدز در جای دوم قرار گرفتند. در بازی های دور اول دسته خیر بر تیم حاصلات فرخور با حساب 3-0 و ریگر تدس بر ЦСКА پومری دوشنبه با حساب 2-0 پیروز شدند. بازی دور دوم میانی دسته های خیر و ریگر تدس که روز 10 مارس برگزار شد با نتیجه مساوی 1-1 انجام یافت. در سبقت گروهی به تیم های وخش قرغان تیپا و رفشنی کلوب با 3 امتیازی پیش سفند. قهرمان فوتبال تاجیکستان بر تیم انرژتیک دوشنبه و دسته روشن بر منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان با حساب مشابه 3-1 غلبه کردند. بر اساس نظامنامه مسابقه از هر گروه دو دسته به دور نیمه نهایی که 13 مارس برگزار می شود راه می یابند. برنده جام رستم دولتبایف در بازی نهایی که روز یکشنبه 14 مارس در ورزشگاهی به نام سفربک کریم ناحیه خراسان برگزار می شود معین خواهد شد. ولی در این مسابقه دسته استقلال دوشنبه برنده جام رستم دولتبایف در سال 2009 شرکت ندارد، زیرا این دسته صبح پنجشنبه 11 مارس به ترکیه سفر می کند. صلاح الدین غفوروف سرمربی تیم استقلال به رادیوی آزادی گفت:
با دسته 20 بازنگر سفر میکند. در روزای 14، 18 و 21 ما بازی رشکانه داریم با دسته های لیگ یکمی دولتی روسیه. ما میخوام که در اونجا هم بازنگران هم مهارتشان رو بلند کنند، هم از جهت ملکه و دیگر طرف هایی که جسمانی و تکنیکی بلندتر شود.
به گفته صلاح الدین غفوروف، جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته استقلال در شهر انتالیه ترکیه تا روز 24 مارس ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه درباره نتایج بازی های مرحله نهایی جام رستم دولتبایف و سفر تیم فوتبال استقلال دوشنبه به ترکیه، ساعت اولی ببخشید برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگه با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
شب خوش.
شد زندگی گویا که سر آمد، چهره مرگ ظاهر شد. از زمان روزی که تو رفتی، تقویم عشق آخیه شد. زندگی گویا که سر آمد، چهره مرگ ظاهر شد. از زمان روزی که تو رفتی، شادی عاشق سر آمد. قصه ها در هم بر هم، غم هم بی خبر آمد. از همان روزی که تو رفتی، شادی عاشق سر آمد. قصه ها در هم بر هم، غم هم بی خبر آمد.
دنیا با من چی در در برات نگیرم، یا در حضورت خنده بلد نمیرم. دنیا با من چی در در برات نگیرم، یا در حضورت خنده بلد نمیرم.
از همان روزی که رسیدی، آرزوها گل کردم بود. از هزار و یک شبی عشق، صد شبی نم شد آغاز. از همان روزی که رسیدی، آرزوها گل کردم بود. از هزار و یک شبی عشق، صد شبی نم شد آغاز. از همان روزی که رسیدی، ستاره ها خندیدن. در نهان خانه های وصلت، جدای ها رنجیدن. از همان روزی که رسیدی، ستاره ها خندیدن. در نهان خانه های وصلت، جدای ها رنجیدن.
دنیا با من چی؟ یا در حضورت دنیا با من چی؟ یا در حضورت دنیا با من چی؟ در برات نگیرم یا در حضورت خنده بلب نمیرم دنیا با من چی؟ در برات نگیرم یا در حضورت خنده بلب نمیرم دنیا با من چی؟ در برات نگیرم یا در حضورت خنده بلب نمیرم دنیا با من چی؟ در برات نگیرم.